برنامه اخباری آزادی با خبرهای تازه تاجیکستان و جهان پیشکش شما می شود. شالوگل خوجا هستم در خدمتتان عزیزان. حالا توجه کنید به سرخطی موضوع امروز 14 می. بعد ترکش در نقطه فروش سوزشواری دوشنبه مقامات انتظامی با برگزاری سنجش رو آغاز کردند.
امتون افرورین میگم بعض اپرافکا کنین کپوت ماشین برداریم بعضش اتحاد میکنه بعضش نمیکنه.
جنگ با قاچاق یا پیامد نیزو در ماندن ماشین های بورکش در قرغیزستان و تاجیکستان. و دادگاه عالی تاجیکستان میگوید قبول قانون نو دسترسی خبرنگاران را به جزئیات مرافعه ها آسان میکند، اما ژورنالیستان نظری دیگر دارند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در پی سنجش و تفتیش نقطه های فروش سوزشواری در یک هفته اخیر علیه چندی از صاحبان نقطه های بنزین فروشی پرونده ماموری باز کرده است. رید و سنجش سرتاسری نقطه های گاز و بنزین فروشی بعد از آن شروع شد که روز 1 می در پی ترکیش در نقطه فروش سوزشواری دوشنبه 1 نفر هلاک و چند کسی دیگر مجروح شدند. ولی صاحبان بعضی از این نقطه ها در صحبت با سروینوز روح‌الله و براد یوسفی گفتند خودی راننده ها نیز هشدارهای با تکرار را بینابد نمیگیرند.
دو هفته پس از ترکش مرگاور یک نقطه سوزشواری در دوشنبه، مقامات وزارت کارهای داخلی سنجش سرتاسری نقطه های فروش سوزشواری را آغاز و چندین مورد رعایت نشدن قاعده های بی‌خطری از سوختار را آشکار کرده است. مسئولان نقطه های فروش سوزشواری سنجش مقامات را تایید کرده میگویند در بسیار موارد راننده های مسافرکش طلبات و قاعده های ورود به نقطه های سوزشواری را رعایت نمیکنند.
خودمون فرورین میگیم بعض اپرافکا کنین کپوت ماشین بردارین، بعضش اتحاد میکنه بعضش نمیکنه. بعضی حالات های میشوه که میگیم فرورین خودمون چیکنین قهر میکنن که ما وقت نداریم، خودم فرورده نمیتونیم میرین های میکنن میرن. یو تاجا بسیار وقت تعدید قدیم میگیریم که مرا تفتیش اومدگی هم بیا فرورین ودمتون.
ساکنان سنجش و تفتیش نقطه های فروش سوزشواری و شدید کردن طلبات قاعده های بی خطری از سوختار را از سوی مقامات استقبال میکنند. آنها بر اینند که نظارت باید دائمی باشد. مسافران میگویند آنها از بی مسئولیتی راننده های مسافرکش سخت نگرانند.
من در خودم دیدم در وحدت دیدم نه که خطر این شنبه وحدت نبود، خطر هم داخل وحدت خودش بود. دیده بودم که گازل طرف چیز زپراف کمه کرد کشی چکلی که ساس کرده روی کمو زنگ ها که سرکس بود یا گازل بود بابشی همه خیلی کشد روی همو زنگ توری گاز شد در دیموغاز زده بود.
سالهای اخیر حادثه های ترکش ماشین ها با مسافران هنگام پر کردن مواد سوخت ثبت شده است که در پای قربانی داشت، ولی نه همه رانندگان با آنکه مسافرکشان ها با مسافران وارد نقطه های سوزشواری می شوند راضی هستند.
خیلی فرور با خوبه برای به خطری خرد خوبه ده افتاد به خمبانی خوبه با اگانو دیسه شید نفتاد کلنتو دیانی من موشنان اگان چی می سوختن نیمایت کمتن.
بر اثر ترکشی که 1 می در نقطه فروش سوزشواری در دوشنبه رخ داد، چند نفر زخمی شد و الکسی ریازنسی 21 ساله در بیمارستان درگذشت. او را روز 9 می دفن کردند.
رانندگان و تاجران به ما خبر دادند که ده‌ها ماشین بورکش رسپور به تاجیکستان در قرغیزستان در ماندند. بخش قرغیزی رادیو آزادی معلوم کرد که ساکنان بودکند قرغیزستان با شعارهای مبارزه ضد قاچاق گروهی را با نام ارتش خلقی تشکیل کرده ماشین های تاجیکستان را بازداشتند. پلیس قرغیزستان به این واقعه دخالت کرده ماشین ها را به یک مؤسسه اصلاحی برده است. شرکت های نقلیاتی تاجیکستان میگویند از راهبندان تشکیل کرده ساکنان قرغیزستان هر روز هزارها سامانی زیان دیده استودند. همکارم عبدالله اشورف این موضوع را پیگیری داشت و حالا با ما در استودیو است. عبدالله درود و نخست بگو گپ بر سر چند ماشین می رود و از کی چنین راهبندی شروع شده است؟
شهلا، نمایندگان شرکت های بارکشانی تاجیکستان به من گفتند بیش از 10 روز است ماشین های آنها در ولایت بادکند و آش قرغیزستان درماندند. هر روزی ایست این ماشین ها برای شرکت ها هزارها سامانی زیان می آورد. تا روزی 13 می در قرغیزستان 57 ماشینی بارکشی که به تاجیکستان باید بار آورد در قرغیزستان درمانده است. در همین حال مقامات قرغیزستان دعوا دارند که گویا تاجیکستان هم ماشین های بارکشانی قرغیزستان را بازداشته است و میخواهند تبادله کنند. مقامات در تاجیکستان میگویند برای روائی ماشین های بارکشان قرقیزستان یگان مانع ایجاد نکردند، ولی اعتراف میکنند که از سنه 29 اپریل یعنی روز مناقشه خونین میان دو کشور در مرز روائی ماشین ها با تصمیم جانب همسایه قطع شده است. عابدجان میرزابکوف مسئول شرکتی کارگو ابو مسلم که از روسیه مال و بارهای فرستاده‌ای مهاجران کاری تاجیک را به تاجیکستان می‌آورد میگوید ماشین های این شرکت باید 30 اپریل به تاجیکستان می‌رسیدند، اما در این میان مناقشه سر زد و تا کنون ماشین ها در بادکن در ماندند. میرزابکوف میگوید به غیر از زیانی حرکت نکردن این ماشین ها شرکتش همچنین باید معاش راننده ها و هم پول ایستگاه ماشین ها را بدهد. مقامات قرقیزستان ظاهرا در رها کردن ماشین های تاجیکستان شتاب ندارند.
خب عبدالله، آنهایی که راهبندان تشکیل کردند کیستند؟ چرا مقامات پیشی روی آنها را نمیگیرند؟
شهلا، یک گروه ساکنان که خود را اختیاریان ارتش خلقی می نامند مانع روائی ماشین های بارکشان تاجیکستان شدند. آنها در قرقیزستان هستند البته. آنها گفتند که پیشی راه قاچاق بنزین و دیزل و دیگر مال ها را به تاجیکستان می خواهند بگیرند. این هم در حالی که خود مقامات قرقیزستان به آنها می گویند هیچ گونه صادرات سوزش فوری به تاجیکستان وجود ندارد، چون رسما منع شده است. بازداشت ماشین های تاجیکستان از سوی این گروه در نوار در شبکه های اجتماعی نیز دیده می شود. گروهی از جوانان با رانندگان بحث و زورگویی می کنند و اشاره می کنند که ماشین ها را از شاهراه به طرف دیگر رانند. رانندگان هم اطاعت می کنند. دمیره یوسفوا سخنگوی ریاست کارهای داخلی بادکند با نشر چند عکس و نوار کامیون های درمانده تاجیکستان گفته است این ماشین ها قانونی در کشور قرار دارند و مال و کالاهای دست دوم را از روسیه به تاجیکستان میبرند. رانندگان میگویند مقامات میلیسه قرقیز ماشین های آنها را همراهی کرده تا نزدیکی مرز به بادکند آوردند، اما مردم به گپ میلیسه ها گوش نمی کنند و نمی گذارند ماشین ها به تاجیکستان روند. مقامات تاجیکستان این وضعیت را شرح ندادند.
فهمم. تشکر عبدالله، و جایز به تاکید است که مشکل روای ماشین های بارکشان تاجیکستان پس از مناقشه خونین در مرز تاجیکستان و قرقیزستان یک بار داغ شد و رانندگان و تاجران حل آن را تقاضا دارند. این برنامه اخباری رادیو آزادی است. وکیلان پارلمان تاجیکستان از طرح قانون طرفداری کردند که به ادعای آنها دسترسی خبرنگاران را به جزئیات مرافعه ها آسان میکند، ولی روزنامه‌نگاران شک دارند. در سالهای اخیر اکثر محاکمه ها پس درهای بسته و یا در بازداشتگاه های موقتی میگذرند و مقامات با بهانه گویا سری بودن پرونده تفصیلاتش را نمیگویند. علیشر ظریفی و امرالدین علیمف موضوع را ادامه میدهند.
شهر محمد شایان رئیس دادگاه عالی تاجیکستان گفت طبق طرح قانون مذکور یک نماینده رسمی دادگاه با رسانه ها همکاری میکند. نماینده رسمی دادگاه رئیس سود و یا شخصی میباشد که از سوی رئیس سود وکالتدار گردیده است. رئیس دادگاه عالی تاجیکستان گفت یکی از مسائل مهم در دسترسی به اطلاعات این درخواست نامه رسمی میباشد. به قول شهر محمد شایان حالت های پیش بینی شده است که با درخواست رسمی رسانه ها نیز معلومات پیشنهاد نمیگردد.
از جمله پیش بینی شده است که در حالت های زیرین اطلاعات پیشنهاد کرده نمی شود. یکم، درخواست نصحیح بوده، پیشنهاد نمودن اطلاعات دخلدار آید به فعالیت سودها غیر امکان گرداند. دویم، در درخواست طلبات قسم دو ماده 18 قانون مذکور رعایت نشده باشد. سیم، اطلاعات درخواست شونده با اطلاعات دسترسیش محدود منصوب باشد. چهارم، اطلاعات درخواست شده عملیشوی عدالت سودی را خلالدار نماید. پنجم، پیشنهاد اطلاعات درخواست شده تامین امنیت اشتراکچیان مرافع سودی را خلالدار سازد. ششم، اطلاعات درخواست شده قبلا به استفاده برندگان اطلاعات دسترس شده باشد.
با گفته شهر محمد شایان پیشنهاد معلوماتی که تطبیق عدالت دادگاهی و یا امنیت اشتراکچیان مرافع دادگاهی را خلالدار می سازد به رسانه ها پیشنهاد نخواهد شد. سامانه های رسمی دادگاه های تاجیکستان سالها باز برای فعال نبودنشان انتقاد می شوند. در رابطه با این شیرمحمد شایان در صحبت به رادیو آزادی گفت بر اساس تر این قانون بازنگری سامانه های رسمیشان در نظر داشته شده است. طرح قانون درباره دسترسی به اطلاعات اید به فعالیت سودها قانون نو بوده از 6 باب و 26 ماده عبارت است. قبول این قانون در حال است که مسئله دسترسی اطلاع از دادگاه های کشور بارها مورد انتقاد بعض خبرنگاران و سازمان های ژورنالیستی شده است. علیشه ظریفی، امردین علیموف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بانک ملی تاجیکستان به ساکنان هشدار داده است که از کمک به ضرر دیدگان مناقشه اخیر مرزی با قرقیزستان طریق صورت حساب‌هایی که از سوی افراد علایده باز شده است خودداری نمایند. بعد از چنین هشدار جمع‌آوری مبلغ از سوی گروه فعالان جامعه قطع گردید. در این باره امردین علیموف گزارش دارد.
هشدار نهادهای دولتی سبب قطع تشبث‌های شهروندی برای جمع‌آوری کمک به ضرر دیدگان مناقشه اخیر مرزی شد. بانک ملی تاجیکستان و وزارت کارهای داخلی ضد چنین اقدام شهروند و گروه های جداگانه برآمدند. روزنامه‌نگار شناخته رجب میرزا که یکی از تشبث‌کاران این اقدام بود، خبر داد مقامات به آنها اشاره های نمودند که مبلغ جمع شده را به صورت حساب حکومتی گذرانند.
ولی وقتی از جانب وزارت مالیه همچنین یک صورت حساب بیم که کشوده شد و طلب کرده شد که اونجا همه میتواند کمک خود را برساند، ما هم مجبور شدیم در نزد هموطنانمون دو انتخاب بونیم. یکی این که میتوانیم مبلغ را به صورت حساب وزارت انتقال دهیم و دویم این که میتوانیم برگردونیم خودشان انتقال دهیم. خب اکثریت هم به خلاصه رسیدن که میتوانن مبلغشون را پس بگیرن و خودشون بفرستن.
صورت حساب دولتی برای کمک به ضرر دیدگان نیزای مرزی روز 6 می یک روز پس از اقدام شهروندان در سامانه رسمی وزارت مالیه و امور داخلی نشر شد. مسئولان وزارت امور داخلی برای شرح این حالت با تماس های به تکرار ما جواب ندادند. اما در خبری که از تشکیل صورت حساب گفتند، تاکید شده است که از جانب بعضی نفران صورت حسابی ساخته در شبکه های اجتماعی با بهانه کمک رسانیدن به مردم ورق برای منفیت های شخصیشان نشر گردیده است که با آنها باور نکنید و فریفته چنین گروه ها نشوید. این در حال است که تشبث‌کاران گروه اخبار برای افکار و مرکز نسل نوینی تاجیکان میگویند از هر درهم جمع شده نزد جامعه حساب دادند، اما شیوه مصرف کمک ها در حساب های رسمی شفاف شمردن نمی شود.
در مکان زیست وقت
شاکر جان حکیم و حقوق شناسی تاجیک چنین برخورد مقامات با جامعه شهروندی را نگران کننده ارزیابی کرد. با قبلی او بهتر بود مقامات آنها را همراهی میکرد، نه اینکه صدی راهشان می شد.
اگر نهاد دولتی می خواست نمایندی وکالتدار را با صلاحیتش را به اون تشکلی موقتی که در شکل بنیاد خیریوی رجب میرزا تأسیس داد و صورت حساب را نیز باز کرد وارد می نمود و میکانیزم نشارتی را تعمیم می کرد. باعث تأسف است که این کار نشد. در نتیجه این به منفیت جامعه نشد و همون قشر معین اجتماعی که می توانستند از این کمک مقصدناک استفاده برند محروم شدند.
این شب و روز کمک به آسیب دیدگان اسفره از سوی افراد علاهیده بخش از جامعه شهروندی و حکومت صورت می گیرد. فعالان جامعه این گونه اقدام ها را خیلی مهم می دانند.
کمک های جامعه شهروندی به خصوص در همون لحظه های اول به ضرر دیدگان یا جبر دیدگان بسیار مهم است.
روزهای 28 و 29 اپریل در سرحدی تاجیکستان و قرقیزستان مناقشه مسلحانه رخ داد و از هر دو جانب ده ها نفر کشته و صدها کس زخمی شده، ده ها منزل نیز خراب گردیدند.
عزیزانم جو با شما خیر خوش میکنیم و امیدوارم که شما در دو روز آینده روزی خوب داشته باشید و ما شما رو در هفته آینده منتظر خواهیم بود. برای کار وقت نگهدار.
خرج میشه قیمت میکنه خیلی ارزان کرد دو سه سامان
ارزان
کرد از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
تباب نبوده جمعه که با او دو رو
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه خوج هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
www.azadi.org
سلام خبرهای رادیو آزادی رو من خیرمان با قزاده تقدیم میکنم. روز 14 می اسرائیل عملیاتی زمینی رو در غزه خاتمه داد ولی حمله های توپخانه‌ای و موشکی در جواب به موشک اندازی ها از داخل اکسکلاف ادامه یافتند. اسرائیل گفت نیروهایش را در سرحد جای کرده است. در نتیجه حمله های هوایی و زمینی در غزه که به خشونت پیچید دست کم 100 نفر از جمله کودکان در جانب فلسطینی و 7 نفر در اسرائیل کشته شدند. ارتش اسرائیل در توییتر نوشت که حمله های توپخانه‌ای و موشکی بخشی از عملیات ادامه یابنده ضد حماس می باشد ولی کمی دیرتر توضیح داد که نیروهایش بر غزه وارد نشدند. فعلا نشانه های از ختم خشونت ها به نظر نمی رسد. اسرائیل شاهد بی‌نظمی های شد که در آن هم یهودی ها و هم عرب ها شدیداً لتوکوب شدند. وزیر دفاع اسرائیل بنی گانتز به خاطر پخش بی‌نظمی های داخلی نیروهای زیاد را سفر بر کرد. افزایش تنش‌ها در غزه مایه نگرانی جامعه جهانی هم شده است. انتونی بلینکن کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا که روز 13 می در واشنگتن با همتایش از استرالیا نشست مطبوعاتی داشت درباره وضع غزه چنین گفت:
ما خیلی روشن گفتیم که حمله های موشکی باید خاتمه یابند. ما درباره حق اسرائیل به حمایت از خود خیلی روشن گفتیم. ما اینچنین به همکاران منطقوی خود به طور عاجل مراجعه میکنیم تا که آرامی برقرار شود و به همه نزدیکان قربانی ها اظهار تسلیت میکنیم. ما اینچنین از خشونت در خیابان های اسرائیل نگران هستیم. وقتی مسلمانان ای دارند و یهودی ها شبوات، اسرائیلی ها و فلسطینی ها حق دارند که بدون ترس از خشونت اید کنند. ما به این نظر هستیم که اسرائیلی ها و فلسطینی ها به چاره های برابر آزادی، امنیت، شرف و شکوفایی حق دارند و در آینده هم برخورد ما از همین دیدگاه تعیین خواهد شد.
روز 16 می شورای امنیت سازمان ملل متحد در جلسه نیزوی اخیر را مطرح می کند. میانجی های مصری به خاطر آتش بس به اسرائیل سفر کردند. قاهر رسول‌زاده نخست وزیر تاجیکستان صبح 14 می برای شرکت در جلسه 8 بین حکومتی کمیسیون همکاری های تجارتی و اقتصادی میان تاجیکستان و ازبکستان وارد تاشکند شد. خبرگزاری های رسمی ازبکستان نوشتند این جلسه روزهای 14 و 15 می برپا می شود. رسول‌زاده در صدر یک هیئت نمایندگانی حکومت تاجیکستان وارد تاشکند شده است. هنوز مطبوعات رسمی تاجیکستان در این زمینه خبری نشر نکرده است. بر اساس سازشنامه های دو طرفه تاشکند و دوشنبه شریکان استراتژی هستند و سال 2019 مقامات گزارش دادند که در قیاس با سال 2014 تبادل مال و کالای میان تاجیکستان و ازبکستان یک بار بالا رفته است. 13 میلیون دلار سال 2014 به 362 میلیون دلار در سال 2019 برابر شده است. در پی غرق شدن یک نورس 15 ساله زاده تاجیکستان در دریای نیوه ولایت لنینگراد پرونده جنایی باز شده است. این نابالغ تاجیک روز 12 می زمانی که خواست یک خواننده صنف ششم را از آب بیرون آورد خود در آب غرق شد. مکتب بچه جان به سلامت برد ولی نورس تاجیک به ساحل برآمده نتوانست. جستجوی جسد او تا به حال نتیجه نداده است. یک چنین حادثه سال 2020 هم در باشقردستان رخ داده بود. دانشجوی دانشگاه باشقردستان حاجی مراد قلندرف روز 7 ایونی سال 2020 دو کودک را همراه با یک دوستش در دریای بیلای در شهر اوفا از غرق شوی نجات داد ولی خودش از آب بیرون شده نتوانست. مقامات روسیه و تاجیکستان عمل جوانی تاجیک را قهرمانی توصیف کردند. آژانس کیهانی روسیه گفت که هنرپیشه زن و کارگردان معروف روس برای نقش‌آفرینی در فیلم انتخاب شدند که در کیهان نواربرداری می شود. روس کوسموس روز 13 می خبر داد که یولیا پریسیلد و کلیم شپینکا روز 5 اکتبر سوار کشتی کیهانی سایوز MS 19 از پایگاه بایکنور قزاقستان به سمت ایستگاه هوایی بین المللی پرواز میکنند. قرار است تمرین هنرمندان نه دیرتر از 1 ایون شروع شود و در دایره این مشق هنرپیشه ها در داخل سنتریفوگه ها چرخ میزنند و با چترها از بلندی هواپیما پرواز و انجام میدهند. فیلم با اسم پیشکی چولیش معرفی شده در برای یک عملیات در مدار و بازگشتی بلافاصله آنها به زمین قصه میکند. خبری روسکوسموس در حال نشر شد که سال گذشته آژانسی ناسا آمریکا گفت نیادورا در فاصله 350 کیلومتر از زمین با شرکت ستاره هالیوود توم کروز یک فیلم درباره کیهان نوار برداری کند. معلوم نیست که فیلم آمریکایی ها کی تهیه میشود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
برنامه سازان جوان اکادمی ذهنیت سنعی در تاجیکستان قصد دارند کشور را به مرکز منطقوی این نمود فعالیت تبدیل دهند. فعلا این نهاد یا به اصطلاح ای اکادمی برنامه اختصاص قرضهای کوچک برای مزاجان بانک ها را تهیه کرده، امیدوارند این محصول خود را به خارج کشور نیز صادرات کنند. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. سپیتامین بانک نخستین استفاده بری برنامه کمپیوتری سکورینگ یا برنامه ذهنی اختصاص قرض ها به مشتریان در تاجیکستان شده است. شادیخان سعیدوف سردار ریاست قرضدهی سپیتامین بانک برای رادیو آزادی گفت که در اول سال جاری این مؤسسه مالی با تجربت ای سازشنامه همکاری امضا کرده، از یک ماه پیش استفاده برنامه ساخته این اکادمی را برای دادن قرصا به میزاجان استفاده میکند.
یک چند معلوماتی که میتونن از سخنان یا میزاجان دسترس نمایان متخصصانی که قرض رو پیشنهاد میکنن و در دوام 10 دقیقه نتیجه پیشنهاد یا اینکه رد کردن قرض رو به میزاج میرسونه.
شادیخان سعیدوف افزود که فعلا با تجربت ای موضوع خریداری مرحله نوی این برنامه را بررسی میکنند که طبق آن قرصا را توسط آنلاین گرفتن ممکن میشود. اکادمی ذهنیت سنعی یک نهاد وابسته به سازمان جمعیتی تجربت است که مؤسسش عزیزجان عظیمی میباشد. موصوف طولی 13 سال در دانشگاه استنفورد امریکا تحصیل کرده، میخواهد در تاجیکستان بخش برنامه سازی را توسعه بخشد. وی در صحبت با رادیو آزادی گفت که هنگام تحصیل در امریکا بعد از آشنایی با بخش رقمی آن کشور در فکر راه اندازی چنین نحوه فعالیت در تاجیکستان شده است.
وقتی که ما در ماه نوامبر سال 2019 کاری تجارت ایرا رو شروع کردیم، ما اولین مرکز اینتریکسیونی بودیم در آسیا مرکزی. حالا درست ما نمیتونیم در حجم مثلا ریسورس یا مالکیت با دولت‌های قزاقستان و ازبکستان رقابت کنیم همچون یک مرکزی خود، ولیکن ما کار رو با پروسس مونده که اون پروسس کار حالا تیار است.
عبدالاحد بردیف خواننده صنف 11 یکی از مکتب‌های پایتخت تاجیکستان میگوید که شوق برنامه سازی ذهنیت سنعی او را به این اکادمی آورده است.
خواننده‌اش پولکی هست، بعد نکی در آینده باوری دارم که همون که می زحمت های کشیدیم که همون پدر مادر همون که چند قایی که پول سپریدن برای خواندن هم جا همش با برمیگردن.
محمدی عبدالله‌ایف مدیر فوند جمعیتی تشبوس جمعیتی سیاست اینترنت در تاجیکستان تأسیس و فعالیت تجربت ای را برای کشور مؤثر ارزیابی میکند.
گپ در سر اون که اگر پولی کلان باشد، آدمای از صاحب بیرون در اینجا بیشتر جلب میشوند و همون خودی همون ایده خودی همون تشبوس عمری دراز نمیبیند.
از جان عظیمی رابر اکادمی ذهنیت سنعی میگوید که هدف گذاشته است تاجیکستان را مرکز توسعه ذهنیت سنعی در منطقه آسیا مرکزی کند و امیدوار است که مقامات مشکل سرعت سست اینترنت در تاجیکستان را حل میکنند و کشور میتواند به مخزن بزرگ شبکه های اجتماعی و تجارتی به مثل فیسبوک، گوگل و آمازون تبدیل یابد.
نازنین نازنین دلبریم عجبین، نازنین نازنین دلبریم عجبین، عاشقی روی تویم رنگ زردم ببین، چون تو زیبا سنم من ندیدم یقین، چون تو زیبا سنم من ندیدم یقین، عاشقی روی تویم رنگ زردم ببین، نازنی نازنی دلبریم عجبی، نازنی نازنی دلبریم عجبی. خندم من در فنای غم بی روایت یارم پایانی داری آوارای کویت گشتم چون سودای در خیالم هر زمانی میای نازنی نازنی دلبریم عجبی نازنی نازنی دلبریم عجبی عاشقی روی تویم رنگی زردم و بی چون تو زیبا سنم من ندیدم یخی چون تو زیبا سنم من ندیدم یخی عاشقی روی تویم رنگی زردم و بی نازنی نازنی دلبریم عجبی نازنی نازنی دلبریم عجبی
سلام از مناقشه خونین در سرحدی تاجیکستان و قرقیزستان تقریبا دو هفته سپری شد و حالا آرامی در مرز حکم فرماست ولی بحث های داغ در شبکه‌های اجتماعی درباره پیامد های مناقشه سبب های آن ادامه دارد که جنگ با عیبی کی سر زد برای صحبت در این باره فیلیپو کاستا بورانلی را تحلیلگر امور بین المللی و استاد دانشگاه سنت اندرو از بریتانیا را به استودیو دعوت کردیم
این مصاحبه را من طی سفر انجام می‌دهم
Mr. Buranelli, thank you for your time.
جناب کوستا بورانلی تشکر که با ما هستید. شما در تحلیلتان چند راه احتمالی حل مناقشه در مرز تاجیکستان و قرقیزستان را پیشنهاد کردید و آنجا گفتید که بیانیه های دو کشور درباره تعیین و علامت گذاری مرز بیش از حد خوشبینانه است. چرا به فکر شما بیش از حد خوشبینانه است؟
I think the overly optimistic tone refers in my article
خوشبینی بیش از حد که در تحلیلم اشاره کردم اشاره به دعوتها برای تعیین و علامتگذاری قسمت و پارچه های بزرگ سرحد در چند هفته آینده است. به نظر من این را با این هدف گفتند که در مرز آرامی برقرار شود و تنش ها فرو نشیند. اما آنگونه که همه ما می دانیم این گونه تعیین و علامتگذاری مرز بخصوص با در نظر داشت قانون های بین المللی وقتی دراستر می گیرد. از این رو وقتی من گفتم که بیانیه بیش از حد خوشبینانه است منظورم تمام روند نبود بلکه دعوت ها برای تعیین و علامت گذاری پارچه بزرگ از مرز در مدت کوتاه بود این گونه کار را پیش از آن که اعتماد و باوری دو طرفه برقرار نشود عملی کردن ناممکن است
especially since first mutual trust and mutual respect should be reestablished
ما شاهد آن هستیم که دو طرف همدیگر را با آغاز کردن درگیری های خونین متهم کنند. قرقیزستان میگوید که تاجیکستان قصداً به زیر مردم غیر نظامی آتش کشاد. تاجیکستان میگوید که جنگ خونین داخلی را پشت سر کرده است و هم مردم و حکومت هیچگاه طرفدار جنگ و نارامی نیستند. واقعا چی میتوانست حکومت تاجیکستان را مجبور کند که وارد مناقشه با همسایه اش شود؟
I think that the Tajik side has very much realized that
به نظر من طرف تاجیکستان در واقع درک کرد که مناقشه با همسایه به نفع هیچ کسی نیست و خصوص برای خود تاجیکان به نظر من شدت گرفتن وضع که از نظر مقیاس از مناقشه و زد و خوردهای پیشینه فرقی بزرگ داشت به سبب سطح جذب نظامیان در مرز و فضای نظامی حکم فرما در مرز بود که تمام این وقت بزرگتر میشد یعنی از اولهای سال 2010 و یا حتی از آن پیشتر با باور من اتهام زدن به همدیگر و انگشت به سوی هم کردن متاسفانه بخشی از پیامدهای مناقشه بین دو یا سه کشور است به نظر من عین زمان رهبران و مردمان محل ها درک میکنند که مناقشه به نفع هیچ یکی از طرف های دخیل در مناقشه نیست و در واقع دیپلماتیا احترام دو طرفه مکالمه و مشورت های سیاسی راه های اصلی حل مناقشه باید باشد
شما در تحلیل خود گفتید که نزاع بین تاجیکستان و قرقیزستان فقط یک دعوای بین دو کشور آسیای مرکزی نیست بلکه حادثه است که برای تمام منطقه عاقبت های دارد شما سه راه حل پیشنهاد کردید یکی حل مشکل با اراده سیاسی فقط دو طرف و در زمینه باوری به همدیگر واگذار کردن راه حل به دوش روسیه و یا رفع مشکل با کمک تمام کشورهای منطقه کدام از این راه ها بهترند یا نتیجه می دهند؟
Which one is the best and could work, you think?
It's very difficult to predict which one is the best. If we start from the assumption,
پیش‌بینی کردن راهی بهترین حل مشکل است. اگر با این فرض آغاز کنیم که هدف اصلی حل مناقشه و سازش قابل قبول برای دو طرف مردمانی هستند که در مرز زندگی میکنند، پس راهی از همه قابل قبول همان است که آنها میپسندند. برای همین من باور دارم و در تحلیلم وسیع‌تر گفتم که دو یا سه راه حل استثنایی نیستند. یکی از اینها زمانی کار میکند که همکاری‌های دو جانبه وجود دارد. آن گونه که پیشتر گفتم، مشورت‌های سیاسی و دیپلماتیایی شفاف و باز و با احترام همدیگر بین بیشکک و دوشنبه و در چهارچوب وسیع مشورت و مکالمه در آسیای مرکزی نتیجه می‌دهد. برای حل این مناقشه باید نه تنها تمام منفعت و احتیاجات مردمان محله‌های نزد مرزی را به عنابت گرفت، بلکه از ارزش‌های رسمی و غیر رسمی هم استفاده برد که نه تنها در این دو کشور بلکه تمام منطقه میتوان یافت. به نظر من این مناقشه که فقط در مرز قرقیزستان و تاجیکستان رخ داد، یک نوع گوشزدی مهم به منطقه است که یک مکانیزم اولیه برای حل و پیشگیری مناقشه ها تهیه کند تا منطقه به سمت به اصطلاح یک جامعه امن حرکت کند. در جامعه‌ای که امنیت در یک کشور، امنیت در تمام منطقه به حساب می رود. من فکر میکنم که اگر این مناقشه در دستور کار نشست مشورتی رهبران کشورهای آسیای مرکزی قرار بگیرد و این زمان تاجیکستان و قرقیزستان از رهبران دو کشور سر کرده تا مردم محلی برای حل آن کار کنند، پس به نظر من همین راه بهترین حل نزاع و ریشه‌کن کردن تنش در این منطقه ها می شود.
To solve this conflict and to eradicate the tensions in these areas.
And what kind of consequences will it?
اگر دو کشور نتوانند راه حل مناقشه را پیدا کنند، برای وضع اقتصادی اجتماعی رابطه‌های دو جانبه چه عاقبت‌هایی دارد؟ و این هم در زمانی که نیروهای آمریکا و همپیمان‌هایش از افغانستان، یکی از همسایه‌های نارام منطقه، بیرون می‌روند.
So this is a very important, and exactly because it is an important question is also very difficult to answer.
این یک سوال بسیار مهم است که جواب گفتن به آن هم مشکل است. ما میگوییم یک کاری که سیاست‌شناسان نباید کنند همین پیش‌بینی کردن آینده است. مطمئن نیستم که پاسخ واضح برای این سوال دارم. آنچه که می توانم بگویم، یکی پیامدهایش این است که به تغییر نگه داشتن وضع مردم محل‌های نزد مرزی را در شرایطی قرار می دهد که با ترس و خطر و تنش زندگی روزمره‌شان را پیش می برند. نه فقط با ترس برای زندگی خود، ترس برای خانواده، ترس برای خانه و مال. از این رو نگه داشتن وضع و ادامه دادن احساس ناامنی نه تنها به افراد علاهیده، بلکه مردم محله ها و حتی جامعه کشور تأثیر منفی میگذارد. اگر مناقشه حل نشود، رابطه های دو جانبه بین تاجیکستان و قرقیزستان به ناباوری، بدگمانی آلوده می شود و همین چیز حالا به منطقه در کار نیست. یک سببش این است که منطقه در دو سه سال اخیر حرکت خوبی به سوی همگیرایی در آسیای مرکزی، انکشاف و همکاری و یا حداقل هماهنگسازی داشت. چند پیش حتی ترکمنستان به این مذاکرات همراه شد. من می ترسم که اگر این مناقشه حل نشود، این یک عقب‌رفت برای منطقه می شود و راه را برای دعوت بازیگران خارجی برای دخالت به این مناقشه محلی باز می کند.
To meddle into this local conflict.
می تواند سببی تکرار مناقشه هم شود؟
I don't rule out this. The question is of what magnitude.
من این را صرف نظر نمی کنم. مسئله این است که مناقشه در کدام مقیاس. آنچه من در گزارشم گفتم، این باری اول است که چنین نزاع پس از سال 1991 در سرحد دو کشوری آسیای مرکزی به وقوع پیوست. البته ما متاسفانه در گذشته هم شاهد خشونت های بودیم، ولی این خشونت ها فقط در داخل کشورهای گوناگونی علاهیده بودند. در اینجا دو کشور برای پارچه‌های مرز مناقشه دارند که عاقبت‌های بسیار بزرگی برای زندگی مردمان محله‌های نزد مرزی دارد. اگر این مناقشه حل نشود، امیدوارم که چنین مناقشه بزرگ دیگر باره صورت نمی‌گیرد، ولی شاید زد و خورد، تیراندازی، استفاده از زور صورت بگیرد و تا زمانی که مناقشه در نهایت حل نشود.
Thank you very much Mr. Costa Voranelli for your time. Thank you.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیویی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
در پی تنش های نو پوتین برای آتش بس در قره‌باغ کوه دعوت کرد. در این باره گزارش من مرزانبی خالق‌زاد را بشنوید. در پس منظر تنش های نو میان ارمنستان و آذربایجان که نیم سال بعد جنگ 6 هفته‌ای سال گذشته در قره‌باغ کوه سر زد، پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین به ضرورت نظارت قاطع سازش آتش بس میان ارمنستان و آذربایجان دعوت نمود. ارمنستان اخیراً آذربایجان را در آن گناهگار کرد که چند کیلومتر بعد در اونتر مرزهای جنوبی کشورش وارد شده میخواد قلمروهای را از خود کند. آذربایجان این اتهامات را رد کرده، گفت که نیروهای این کشور در قلمرو آذری موقع گرفتن و برعکس رهبریت ارمنستان را در آن متهم کرد که در پیشروی انتخابات پیش از مهلت ارمنستان میخواد قضیه را تابش سیاسی دهد. پوتین با ضرورت اجرای عهده‌داری های رهبران روسیه، ارمنستان و آذربایجان تاکید کرد که در تاریخ 9 نوامبر سال 2020 زمان امضای آتش بس و هم 11 ژانویه سال 2021 در ملاقات سه پرزیدنت در مسکو تاکید نمود. او گفت پیش از همه جانب ها باید درباره رعای آتش بس اندیشه کنند. در همین حال دپارتمنت دولتی ایالات متحده آمریکا هر دو طرف را به خشتنداری و حل صلح‌آمیز حالت رخ داده دعوت نمود. واشنگتن گفته است که گزارش‌ها درباره افزایش تنش در قطعه علامت ناگذاری شدن مرز بین آذربایجان و ارمنستان را از نزدیک پیگیری می‌کند. نت پرایس سخنگوی دپارتمنت دولتی ایالات متحده گفته است طوری ما درک می‌کنیم مکالمه بین طرف‌ها ادامه دارد و دعوت می‌کنیم که وضعیت صلح‌آمیز حل شود. روز 12 می یروان نیروهای آذربایجان را در آن گناهگار کرد که 3.5 کیلومتر در آنتر ولایت سیونیک وارد شده، روز دیگرش دو قطعه دیگری سرحد ارمنستان و آذربایجان را رخنه کردند. آذربایجان تاکید میکند که نیروهایش وارد خاک ارمنستان نشدند و همین طور در سرحد جانب آذربایجان موقع گرفته است. آذربایجان گفته است که سرحد بین این دو کشور بعد سکوت اتحاد شوروی علامت گذاری نشده است. در اظهارات مقامات این کشور آمده است با باور ما تلاش های مقامات برای تابش سیاسی دادن این قضیه پیش از انتخابات ارمنستان غیر قابل قبول است. این خبرها در حالی است که مقامات نظامی ارمنستان و آذربایجان در سرحد برای حل بحث تشکیل جلسه می کنند. طبق گزارش ها در این مذاکره ها اینچنین نظامیان نیروهای پاسداری صلح روسیه که در منطقه حضور دارند اشتراک می کنند. مذاکره های اخیر در سیونیک چند ساعت ادامه کرده است، ولی هیچ خلاصه دقیقی در پایان این صحبت ها نشر نشد. بر اساس سازش آتش بس ماه نوامبر با میانجیگی مسکو امضا شده، قسمی از قره‌باغ کوهی و هفت ناحیه اطرافی آن که دوام 30 سال اخیر زیر نظر ارمنستان بود به آذربایجان برگردانیده شد. جامعه بین المللی قره‌باغ کوهی را یک بخشی از آذربایجان اعتراف می کند، ولی اکثر ارمنی تبارهای ساکنی آن حکومت آذربایجان را اعتراف نمی کنند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات توجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مسابقه قهرمانی فوتبالی تاجیکستان میان دسته‌های زنانه روز 15 می آغاز می‌یابد. دور سیومی مسابقه لیگ اول فوتبالی تاجیکستان با پیروزی مهمانان خاتمه یافت. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. مسابقه قهرمانی فوتبالی تاجیکستان میان دسته های زنانه که باری چهارم دایر خواهد شد روز شنبه 15 می آغاز می‌یابد. مثل سال گذشته در موسم نو 10 دسته برای عنوان قهرمانی مبارزه می‌برد. در مسابقه امساله 7 دسته از ولایت ختلان نمایندگی می‌کند. اینها دسته های ختلانی باختر، حاصلات فرخور، زیبای دوستی، چشمه شهری توس، روشن کلوب، بشکنت ناصر خسرو و نوش آفرین باختر می باشند. دو دسته سوخت و کنی بادام ولایت سوخت را و یک دسته زیبونیسا شهر دوشنبه را معرفی می کنند. به اطلاع دفتر مطبوعات فدراسیون فوتبال تاجیکستان، مسابقه قهرمانی کشور میان دسته های زنانه در دو دوره صورت می گیرد و هر دسته 18 بازی انجام می دهد. طبق قرعه کشی لیگ زنانه فوتبال تاجیکستان، در دور اول مسابقه روز 15 می 5 بازی میان دسته های زیبونیسا بیشکنت، سوخت روشن، زیبا نوش آفرین، حاصلات ختلان و کنیبادام چشمه دایر می گردد. قربانگل قربانوه فوتبال باز و داور از شهری باختر در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
فوتبال یک جای هست که زیاد زنان را تربیه میکنه. برای چی؟ برای اینکه در اینجا زیاد از 15-20 خاراکتر وجود دارد. با اونها وقتی که کار میکنن، تمرین میکنن، مشق میکنن، اونها علاقه در آینده برای اولاد داشتن، برای زندگی دیگر تیار میشوند.
یادآور میشوم سال گذشته مسابقه قهرمانی کشور میان دسته های زنانه با اشتراک 10 باشگاه صورت گرفته بود. دسته زیبونیسای دوشنبه غالب مسابقه گردید. با دسته ختلانی باختر که مقام دوم را گرفت مدال های نقره سپرده شد. دسته زیبای ناحیه دوستی که مقام سوم را از آن خود کرد با مدال های برنجی سرفراز گشت. خبری دیگر، از 6 بازی دور سومی مسابقه لیگ اول فوتبال تاجیکستان 5 تاش با پیروزی مهمانان و تنها یک بازی با نتیجه مساوی به انجام رسید. دسته حاصلات فرخور که پای هم 3 پیروزی به دست آورد در جدول مسابقه در مقام اول قرار دارد. حاصلات در دور سوم در مهمانی دسته پختکار ناحیه جبار رسولوف را با حساب 2-1 مغلوب کرد. در بازی دیگری دور گذشته تیم پنچری جلال الدین بلخی به دروازه دسته میزبان اسفره شهری اسفره 5 گلی به جواب زد. دسته روشن ظفرآباد نیز در مهمانی تیم برقچی حصار را با حساب 3-1 شکست داد. دسته هلبوکی واسه در میدان خود از تیم ریگر تدزی ترسونزاده با حساب 1-2 مغلوب شد. دسته دوشنبه شهر دوشنبه در سفر بر تیم ماهر یووان با حساب 2-1 غالب آمد. تنها یک بازی میان دسته های سرای کمری 5 و وحدت شهری وحدت با حساب مساوی و بدون گل خاتمه یافت. با این ترتیب دسته حاصلات با 9 امتیاز در جدول مسابقه لیگ اول پیش صفی یگانه شد. دسته پنچر با 7 امتیاز در جای دوم و تیم روشن ظفرآباد با 6 امتیاز در جای سوم قرار دارند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، به برنامه مهمانی آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. سروینوز روحلو هستم، مجری و تهیه کننده نشر نوبتی این برنامه که در 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود.
مهمانی امروزی برنامه ما هستند کیت سیمونز، رهبری نمایندگی اجنسی ایالات متحده آمریکا اوید با رشد بین‌الملل یا یوسید در تاجیکستان.
کیت سیمونز، رهبری اجنسی ایالات متحده آمریکا اوید با رشد بین‌المللی یا یوسید، دکبر سال 2020 در تاجیکستان به کار شروع کرد. او تجربه بیش از 40 ساله کار در بخش رشد بین المللی دارد و در ساختارهای یوسایت، دپارتمنت دولتی ایالات متحده آمریکا و کورپس صلح ایالات متحده آمریکا در دولت‌های اروپا، اوراسیا، آفریقا و آسیا کار کرده است. او تا تعیین شدنش به حیث رهبری نمایندگی یوسای در تاجیکستان همین وظیفه را در هندوستان اجرا میکرد. کیت درجه بکالور را در دانشگاه دولتی کالیفرنیا ختم کرده است. سال 2008 به او جایزه یوسای برای دستاوردهای برجسته و مدال موسس خورناتسی از جانب پرزیدنت ارمنستان تقدیم شده است. کیت سیمونز داننده زبان‌های فرانسوی، اسپانی، پرتغالی، عربی، آرمنی و خرواتی است.
خوش آمدید به برنامه ما.
تشکر. السلام علیکم.
و نخست بگوید که با سرمایه گذاری یوسایت که ده‌ها برنامه همگیری با کاهش اختلافات در مرزی بین تاجیکستان و قرغیزستان عملی گشتند، آیا رویدادهای آخر علامت کامیابی این برنامه‌ها بوده می‌تواند یا نه؟
USAID has projects that are regional in nature.
البته یوسایت در مرز با افغانستان و قرغیزستان لایحه‌های منطقوی دارد. دو برنامه را با مرز قرغیزستان می توانم بگویم. یک برنامه منطقوی اید با انتقال نیروی برق از قرغیزستان توسط تاجیکستان، افغانستان و پاکستان و دویم لایحه اید با تقویت تجارت میان این دو کشور است. تمام لایحه‌ها برای همکاری منطقوی تهیه گردیدند و ما دائما حل صلح‌آمیز همه گونه قضیه‌ها را تاکید می‌کنیم.
ماجرایی که در مرز گذشت مورد نگرانی شریکان زیادی بین المللی تاجیکستان و قرغیزستان شد. تا حال ایالات متحده آمریکا در این زمینه اظهار نظر نکرده است. آیا شما در این زمینه نظری دارید؟
این مربوط به فعالیت آژانس ایالات متحده آمریکا اید بر رشد بین المللی یا یوسایت نیست. از این خاطر می شود به این سوال از دیگر شعبه های سفارت آمریکا پاسخ گرفت.
در دوام سال زیادی که آژانسی یوسایی در تاجیکستان هست بیش از $1 میلیارد کمک کرده است. آیا در نظر است که حجم این کمک ها بیشتر شود و مشخصا این کمک ها کدام بخش جامعه تاجیکستان را در نظر خواهد داشت؟
همه اون لایحه‌ها از سال 1991 تا ماه اکتبر سال گذشته با مقصد همکاری منطقوی با 5 دولت آسیای مرکزی تهیه گردیده بودند. شروع از ماه اکتبر سال گذشته حکومت آمریکا مناسبت‌های ما را با تاجیکستان بلند ارزیابی نمودند و ما مناسبت‌های دوجانبه‌مون با مرحله‌ای رسانیدیم که آن بیرون از لایحه یوسایت در الماتا براه مانده می‌شوند. از سال 1991 تا این جانب برنامه‌ها را با مبلغ $650 میلیون آمریکایی عملی نمودیم. این زمان چارچوب استراتژی برنامه‌هایمان را که در مدت 3 سال عملی می‌گردند تهیه می‌کنیم. در تهیه این استراتژی ما با شریکانمون حکومت تاجیکستان همکاری زیج داریم. آن چیزی را که ما در دایره این استراتژی در نظر داریم کوشش می‌کنیم که در رشد این کشور سهم گذارد. برنامه‌هایی را که ما عملی می‌گردانیم در اساس درخواست حکومت تاجیکستان تهیه گردیدند. از جمله در همکاری زیج با وزارت تندرستی ما برنامه را اید به پیشگیری بیماری سیل تهیه می‌کنیم. اینچنین درخواست کردند در مسائل نظارت اپیدمیولوژی بیماری ویروس نورسایی مسئولیت آدم، سلامتی مادر و کودک و کاهش دادن سطح مرگ و میر مادران و کودکان کمک رسانیم. با وزارت معارف و علم همچنین است. ما درخواست گرفتیم که برای بلند برداشتن سطح نتیجه های ملکه خوانندگان در صنف‌های ابتدایی همکاری کنیم. برنامه های ما 80% مکتب های ابتدایی را در تاجیکستان فرا گرفتند. با سبب استفاده اصول های نوی تعلیم ما نتیجه خوب گرفتیم. معلمان با تجربه بهترین تعلیمی آموزشی و طالب علمان با نتیجه خوبتر ملکه خواندن و ملکه حساب و کتاب. این ایده را ما در تمام کشورها پیگیری میکنیم.
با نظر داشت مناقشه های اخیر که احتمال است مؤسسه شما برنامه های برای تقویت ثبات و از بین بردن ریشه های مناقشه عملی کند. سبب تأسیس دفتر کامل یوسایت در تاجیکستان چی است؟
مبلغ $1 میلیارد این در عموم کمک از حکومت آمریکا است که 650 میلیون آن از سوی یوسایت می باشد. بله، من امیدوارم که وقتی تهیه برنامه ها را با حکومت تاجیکستان در چارچوب استراتژی نو به اتمام رسانیم، نیت داریم که مبلغ ایلوگی را برای عملی گردانیدن فعالیت های یوسایت در تاجیکستان درخواست نماییم.
یوسف با کدام بخش و عرصه‌ها در تاجیکستان بیشتر توجه دارد و کمک می‌کند؟
یکی از بخش‌هایی که من فکر می‌کنم مبلغ گذاری افزاید این ساحه انرژتیک است. بار دوم است که با وزیر انرژتیک و ذخیره‌های آب ملاقات داشتم. دلر جمایوف خود از بخش خصوصی پومیر انرژی آمدند. در ولایت بدخشان ما لایحه‌ای بسیار هم خوب را عملی ساختیم. سال گذشته در همکاری با پومیر انرژی بلندترین نیروگاه آفتابی را در مرغاب با اقتدار 220 کیلووات مبلغ گذاری کردیم. این چونین روگاه آبی خطفت را در وادی برتنگ به اقتدار 400 کیلووات ساعت پیوست نمودیم. تاجیکستان با ذخیره های آبی خود زیاد تکیه میکند چون ذخیره های آبی بوی دارد. ولی مشکلی های زیادی مربوط به حفظ محیط زیست، دیگرگون شوی اقلیم جای دارند و انسان آنها را ایجاد میکند. دیگر بخش برای همکاری این امنیتی اوزوقواری است. فعلا در ولایت خطلان لایحه اوید با امنیتی اوزوقواری در ساحه کشاورزی عملی گشته ایستاده است و امکانیت دارد که آن را در دیگر منطقه ها نیز راه اندازی کنیم، ولی آن از حکومت تاجیکستان وابستگی دارد.
یوسف با رشد آزادی بیان در تاجیکستان سرمایه گذاری میکند، ولی وضع سال تا سال بدتر میشود. آیا تحلیل صورت گرفته است که چرا چنین میشود و اصلاح در کار شما در نظر هست جانه؟
We actually do have a regional project that covers all 5 countries.
در این جدا فعالیت منطقوی تحت عنوان میدیا کمپ داریم که 5 دولت را در آسیای مرکزی در بر میگیرد که آن را اینترنیوز عملی میکند. در تاجیکستان باشد با جلب جوانان و با استفاده از شبکه های اجتماعی برنامه ها داریم. در هر بخش ما با وسایل اخباری ما کار میکنیم، از جمله با لایحه های مربوط به بیماری سیل و ویروس نورسای مسئولیت آدم. برخی نفران گرفتار در باره این بیماری معلومات نادرست دارند. این نفران از جانب جامعه خوب قبول نمیشوند. ما میبینیم که وسایل اخباری ما معلومات ناکی مردم را در باره این گونه مسائل بلند میبردارد. هفته گذشته در یک آزمون اشتراک کردم. ما 4 تا 5 روزنامه‌نگاران بهترین را با جایزه ها قدردانی کردیم. این آزمون اوید با نوشتن مقاله بهترین در باره داغ و تبعیض، در باره بیماری سیل و بلند برداشتن معلومات ناکی جامعه در باره چونین بیماران بود.
آیا یوسف کمک‌هایی را که به تاجیکستان ارائه می‌کند نظارت می‌کند؟ یعنی حکومت در گذشته به برخی سازمان‌ها و تشکلات بین‌المللی گفته بود که کمک‌ها را در اختیار آنها بگذارد و خود آنها تقسیم می‌کنند. شیوه تقسیم کمک‌های یوسف چگونه است؟
Yes.
بله، تقسیم کمک ها چنین صورت می گیرد. همه کمک های ما از جانب شریکان تطبیق کننده عملی می گردد. مبلغ گذاری ما مستقلا به حکومت تاجیکستان ارسال نمی گردد، اما با جانب تاجیکستان در معین نمودن ساحه های همکاری فعالیت میکنیم. بعدم با رعایت معیارهای بین المللی تندرها برای عملی کردن این لایحه گذرانیده میشود. ما همیشه لایحه هایمان را نظارت میکنیم تا اطمینان داشته باشیم که مبلغ بدون قلابی و صرف بیهوده درست استفاده میشود. هر آن عملیاتی که ما انجام میدهیم تحت نظارت است تا باوری داشته باشیم که آن موافق شرط و قاعده های گرانت عملی میگردد. به طور مثال نفری در چارچوب گرانت کامپیوترها میخرد. مبلغ بازاری آن 1000 سومانی است، ولی در سند 2000 سومانی نوشته است. البته ما می دانیم که این 1000 سومانی دیگر با منفیت کسی دیگر است. ما همیشه نرخ بازار و ارزشی در سند آورده شده مقایسه می کنیم. یعنی این یک نمونه است که ما چگونه نظارت می بریم. وقتی این گونه حادثه رخ می دهند، ما ناظران را دعوت می کنیم تا جریان عملی کردن لایحه را از سنجش گذرانند.
یوسف منطقه هایی را که به آنها کمک ارائه می شود بر اساس کدام معیار انتخاب می کند؟
برنامه اوزوقواری به خاطر فرد در ولایت خطلان در جاده امنیت اوزوقواری عملی می گردد. ما 12 ناحیه را برای فرا گرفتن در این لایحه انتخاب کردیم. برای تهیه این لایحه نخست چند نکته را به اینو بد می گیریم. از جمله سطح کم بیزاعتی، فوت مادر و کودک و غذا ناکی خوراک در این ناحیه ها را معین کردیم. وابسته به وضع اجتماعی و اقتصادی ناحیه هایی را که بلندترین نشانداد ها را دارند انتخاب کردیم. باید گفت که به نتیجه های خوب نایل گشتیم. سطح نشانداد فوت مادر و کودک کاهش، سطح غذا ناکی خوراک افزایش یافت و امید داریم که سال آینده با نتیجه های نظررس از ولایت خطلان دیگر شهر و ناحیه ها را در دایره این لایحه فرا خواهیم گرفت. ما فعالیت خود را در همکاری با حکومت تاجیکستان از سطح جماعت و دهات تا محل پیش میبریم.
بعضی مادران تاجیک شکایت دارند که در منطقه بیرون از شهری بخچه کودکان نمیرسند. آیا یوسف در این سمت کارهای انجام داده است یا نه؟
No, that's not an area that's within our focus. There are other agencies, other donors.
نه، در این جاده USAID فعالیت نمی‌کند. برای این دونورهای دیگر هستند، یعنی آژانسی‌هایی که در این جاده کار می‌کنند. ما تنها با مکتب‌های ابتدایی همکاری می‌کنیم. آن هم باشد در آماده ساختن اصول‌ها و تهیه نمودن موادهای تعلیمی. به طور مثال لایحه با ما بخوانید. در مرحله یکم 14% خوانندگان نتیجه خوب دادند. در مرحله دوم باشد الکای 40% به اصول‌های نوی خوانش نائل گشتند. امید داریم که مرحله سیوم این رقم تا 80% میرسد. ما با کودکستان و یا مکتب‌های عالی همکاری نداریم.
So we focus on that. We don't deal with the kindergarten level or the higher education level.
من در همین زمینه میخوام پرسم که این اصولی که شما جوری کردید قریب در 80% مکتب‌های تاجیکستان کدام اصول بود؟
Well, I can't get into the detail. I'm not an educator. I can only tell you that the best practice.
دقیق گفتن نمیتوانم چون من متخصص نیستم. ولی میخوام قید کنم که مکتب‌ها رو با موادهای تعلیمی که در همکاری با معلمان تاجیک تهیه گردیده بودند تأمین میکنیم. اینچنین ما تجربه خوب جهانی رو استفاده میبریم. ما برای تهیه کردن کتاب‌های درسی در مکتب‌های تاجیکستان کمک میکنیم و تصمیم داریم که 1.3 میلیون کتاب ها را به 3000 مکتب دسترس نماییم. خوبی این اقدام در آن است که استفاده این تجربه در تاجیکستان همچون یک نمونه خواهد بود. این چنین باید گویم که هنگام پاندمی در همکاری با تلویزیونی بهارستان و تئاتر لوختک ما برنامه های را آماده ساختیم که آنها با بلند برداشتن قابلیت آموزش توسط تلویزیون مساعدت نمودند. در آخر می‌خواستم با حکومت تاجیکستان برای همکاری در تهیه برنامه‌های نو و برای کمک در معین کردن بخش‌ها اظهار تشکر نمایم. من فکر می‌کنم که در چارچوب همکاری‌ها شفافیت کاری هر دو جانب بسیار مهم است. ما خوب درک می‌کنیم که شاید برای عملی گردانیدن همکاری‌ها در بخش‌های مشخص معلومات کمتر داشته باشیم. تنها در حالت گفت و شنیدهای آزاد می توانیم برنامه های خوب را طرح‌ریزی نماییم تا تاجیکستان را همچون یک دولت دموکراتی و صاحب اختیار و مستقل و شکوفان بینیم.
تشکر جناب کیت سیمونز مهمانی ما بودند در رهبری نمایندگی USAID در تاجیکستان. تا صحبت دیگر خود و نگهدارتان.
تشکر.
اینجا می‌رسیم به پایان برنامه امروز مهمونی آزادی. تا نشر دیگری برنامه خوش بمانید.
اخبار آزادی با خبرهای توزیع توجیکستان و جهان پیشکش شما می شود. شالوگل خوجا هستم در خدمتتان عزیزان. حالا توجه کنید به سرخطی موضوع امروز 14 می. بعد ترکش در نقطه فروش سوزشواری دوشنبه مقامات انتظامی با برگزاری سنجش ها آغاز کردند.
تموتون افرورین میگم بعض اپراف کنین کپوتی ماشین برداریم بعضش اتحاد میکنه بعضش نمیکنه.
جنگ با خوچوخ یا پیامدی نیزو در ماندن ماشین های بورکش در قرغیزستان و تاجیکستان. و دادگاه عالی تاجیکستان میگوید قبول قانون نو دسترسی خبرنگاران را به جزئیات مرافعه ها آسان میکند، اما ژورنالیستان نظر دیگر دارند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در پی سنجش و تفتیش نقطه های فروش سوزشواری در یک هفته اخیر علیه چند از صاحبان نقطه های بنزین فروشی پرونده ماموری باز کرده است. ریدیو سنجش سرتاسری نقطه های گاز و بنزین فروشی بعد از آن شروع شد که روز 1 می در پی ترکش در نقطه فروش سوزشواری دوشنبه یک نفر هلاک و چند کس دیگر مجروح شدند. ولی صاحبان بعضی از این نقطه ها در صحبت با سرویناز روح‌الله و براد یوسفی گفتند گاه خود راننده ها نیز هشدارهای با تکرار را به نوبت نمی گیرند.
دو هفته پس از ترکش مرگاوری یک نقطه سوزشواری در دوشنبه، مقامات وزارت کارهای داخلی سنجش سرتاسری نقطه های فروش سوزشواری را آغاز و چندین مورد رعایت نشدن قاعده های بی‌خطری از سوختار را آشکار کرده است. مسئولان این نقطه های فروش سوزشواری سنجش مقامات را تایید کرده میگویند در بسیار موارد راننده های مسافرکش طلبات و قاعده های ورود به نقطه های سوزشواری را رعایت نمی کنند.
خودمون افرورین میگم بعض اپراف کنین کپوت ماشین برداریم بعضش اتحاد میکنه بعضش نمیکنه. بعضی حالات های میشوه که میگم فرورین خودمون چیکنین قهر میکنن که ما وقت نداریم خودم فروردن نمیتونه میرین های میکنن میرن. بسیاری وقت تعدید قدیم میگیریم که مورد تفتیش اومد اگه هم بیا فروره این ادامتون ها.
ساکنان سنجش و تفتیش نقطه های فروش سوزشواری و شدید کردن طلبات قایده های بخطری از سوختار را از سوی مقامات استقبال میکنند. آنها بر اینند که نظارت باید دائمی باشد. مسافران میگویند آنها از بی‌مسئولیتی راننده های مسافرکش سخت نگرانند.
من در خودم دیده بودم در وحدت دیده بودم نه که خطر این شنبه وحدت نبود خطر هم داخلی وحدت خودش بود. دیده بودم که گازل از طرف چیز زپراف کم کرد کشی چی خیلی که ساخت کرده روی کمو زنگ که سرکس بود یا گازل بود بخشی همه خیلی کشد روی همو زنگ توری گاز شدن که در دیموغاش زده بود.
سالهای اخیر حادثه های ترکش ماشین ها با مسافران هنگام پر کردن مواد سوخت ثبت شده است که در پای قربانی داشت، ولی نه همه رانندگان با آنکه مسافرکشان ها با مسافران وارد نقطه های سوزشواری می شوند راضی هستند.
خیلی فروری با خوبه برای به خطری خرید خوبه ده مقصد بخمبانی خوبه با اگان رو دیسه شید مقصد کلینتو دیانی من ماشین یعنی اگان چی می سرختن نمایت کمتن.
بر اثر ترکشی که 1 می در نقطه فروش سوزشواری در دوشنبه رخ داد، چند نفر زخمی شد و الکسی ریازنسیو 21 ساله در بیمارستان درگذشت. او را روز 9 می دفن کردند.
رانندگان و تاجران به ما خبر دادند که ده ها ماشین برکش رسیپور به تاجیکستان در قرغیزستان در ماندند. بخش قرغیزی رادیو آزادی معلوم کرد که ساکنان بودکند قرغیزستان با شورهای مبارزه ضد قاچاق گروهی را با نام ارتش خلقی تشکیل کرده ماشین های تاجیکستان را بازداشتند. پلیس قرغیزستان به این واقعه دخالت کرده ماشین ها را به یک موسسه اصلاحی برده است. شرکت های نقلیاتی تاجیکستان میگویند از راهبندان تشکیل کرده ساکنان قرغیزستان هر روز هزارها سامانی زیان دیده استودند. همکارم عبدالله اشوروف این موضوع را پیگیری داشت و حالا با ما در استودیو است. عبدالله درود و نخست بگو گپ بر سر چند ماشین می رود و از کی چنین راهبندی شروع شده است؟
شهلا، نمایندگان شرکت های بارکشانی تاجیکستان و من گفتند بیش از 10 روز است ماشین های آنها در ولایت بادکند و آش قرغیزستان درماندند. هر روز ایست این ماشین ها برای شرکت ها هزارها سامانی زیان می آورد. تا روز 13 می در قرغیزستان 57 ماشینی بارکشی که به تاجیکستان باید بار آورد در قرغیزستان درمانده است. در همین حال مقامات قرغیزستان دعوا دارند که گویا تاجیکستان هم ماشین های بارکشانی قرغیزستان را بازداشته است و میخواهند تبادله کنند. مقامات در تاجیکستان میگویند برای روائی ماشین های بارکشان قرقیزستان یگان مانع ایجاد نکردند، ولی اعتراف میکنند که از سنه 29 اپریل یعنی روز مناقشه خونین میان دو کشور در مرز روائی ماشین ها با تصمیم جانبی همسایه قطع شده است. عابدجان میرزابکوف مسئول شرکتی کارگو ابو مسلم که از روسیه مال و بارهای فرستاده‌ای مهاجران کاری تاجیک را به تاجیکستان می‌آورد میگوید ماشین های این شرکت باید 30 اپریل به تاجیکستان می‌رسیدند، اما در این میان مناقشه سر زد و تا کنون ماشین ها در بادکند در ماندند. میرزابکوف میگوید بغیر از زیانی حرکت نکردن این ماشین ها شرکتش همچنین باید معاش راننده ها و هم پول ایستگاه ماشین ها را بدهد. مقامات قرقیزستان ظاهرا در رها کردن ماشین های تاجیکستان شتاب ندارند.
خب عبدالله، آنهایی که راهبندان تشکیل کردند کیستند؟ چرا مقامات پیشی روی آنها را نمیگیرند؟
شهلا، یک گروه ساکنان که خود را اختیاریان ارتش خلقی می نامند مانع روائی ماشین های بارکشان تاجیکستان شدند. آنها در قرقیزستان هستند البته. آنها گفتند که پیشی راه قاچاق بنزین و دیزل و دیگر مالها را به تاجیکستان می خواهند بگیرند. این هم در حالی که خود مقامات قرقیزستان به آنها می گویند هیچ گونه صادرات سوزیشواری به تاجیکستان وجود ندارد، چون رسما منع شده است. بازداشت ماشین های تاجیکستان از سوی این گروه در نوار در شبکه‌های اجتماعی نیز دیده می شود. گروهی از جوانان با رانندگان بحث و زورگویی می کنند و اشاره می کنند که ماشین ها را از شاهراه به طرف دیگر رانند. رانندگان هم اطاعت می کنند. دمیره یوسوپوا سخنگوی ریاست کارهای داخلی بادکند با نشر چند عکس و نوار کامیون های درمانده تاجیکستان گفته است این ماشین ها قانونی در کشور قرار دارند و مال و کالاهای دست دوم را از روسیه به تاجیکستان می برند. رانندگان میگویند مقامات میلیسه قرقیز ماشین های آنها را همراهی کرده تا نزدیکی مرز به بادکند آوردند، اما مردم به گپ میلیسه ها گوش نمی کنند و نمی گذارند ماشین ها به تاجیکستان روند. مقامات تاجیکستان این وضعیت را شرح ندادند.
فهمم. تشکر عبدالله، و جویز به تاکید است که مشکل روای ماشین های بارکشان تاجیکستان پس از مناقشه خونین در مرز تاجیکستان و قرقیزستان یک بار دیگر حل شد و رانندگان و تاجران حل آن را تقاضا دارند. این برنامه اخباری رادیو آزادی است. وکیلان پارلمان تاجیکستان از طرح قانونی طرفداری کردند که به ادعای آنها دسترسی خبرنگاران را به جزئیات مرافعه ها آسان میکند، ولی روزنامه‌نگاران شک دارند. در سالهای اخیر اکثر محاکمه ها پس درهای بسته و یا در بازداشتگاه های موقتی میگذرند و مقامات با بهانه گویا سری بودن پرونده تفصیلاتش را نمیگویند. علیشر ظریفی و امردین علیمف موضوع را ادامه میدهند.
شهر محمد شایان رئیس دادگاه عالی تاجیکستان گفت طبق طرح قانون مذکور یک نماینده رسمی دادگاه با رسانه ها همکاری میکند. نماینده رسمی دادگاه رئیس سود و یا شخصی میباشد که از سوی رئیس سود وکالت‌دار گردیده است. رئیس دادگاه عالی تاجیکستان گفت یکی از مسئله های مهم در دسترسی به اطلاعات این درخواست نامه رسمی میباشد. به قول شهر محمد شایان حالت های پیش بینی شده است که با درخواست رسمی رسانه ها نیز معلومات پیشنهاد نمیگردد.
از جمله پیش بینی شده است که در حالات های زیرین اطلاعات پیشنهاد کرده نمی شود. یکم، درخواست نصحیح بوده، پیشنهاد نمودن اطلاعات دخلدار آید به فعالیت سودها غیر امکان گرداند. دویم، در درخواست طلبات قسم دو ماده 18 قانون مذکور رعایت نشده باشد. سیم، اطلاعات درخواست شونده با اطلاعات دسترسیش محدود منصوب باشد. چهارم، اطلاعات درخواست شده عملشوی عدالت سودی را خلالدار نماید. پنجم، پیشنهاد اطلاعات درخواست شده تامین امنیت اشتراکچیان مرافع سودی را خلالدار سازد. ششم، اطلاعات درخواست شده قبلاً به استفاده برندگان اطلاعات دسترس شده باشد.
با گفته شهر محمد شایان، پیشنهاد معلوماتی که تطبیق عدالت دادگاهی و یا امنیت اشتراکچیان مرافع دادگاهی را خلالدار می سازد به رسانه ها پیشنهاد نخواهد شد. سامانه های رسمی دادگاه های تاجیکستان سالها باز برای فعال نبودنشان انتقاد می شوند. در رابطه با این شرمامد شایان در صحبت به رادیو آزادی گفت بر اساس طرح این قانون بازنگری سامانه‌های رسمیشان در نظر داشته شده است. طرح قانون درباره دسترسی به اطلاعات اید به فعالیت سودها قانون نو بوده از 6 باب و 26 ماده عبارت است. قبول این قانون در حال است که مسئله دسترسی اطلاع از دادگاه‌های کشور بارها مورد انتقاد بعضی خبرنگاران و سازمان‌های ژورنالیستی شده است. علیشر ظریفی، امردین علیموف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بانک ملی تاجیکستان به ساکنان هشدار داده است که از کمک به ضرر دیدگان مناقشه اخیر مرزی با قرقیزستان طریق صورت حسابهایی که از سوی افراد علایده بود شده است خودداری نمایند. بعد چنین هشدار جمع‌آوری مبلغ از سوی گروه فعالان جامعه قطع گردید. در این باره امردین علیموف گزارش دارد.
هشدار نهادهای دولتی سبب قطع تشبث‌های شهروندی برای جمع‌آوری کمک به ضرر دیدگان مناقشه اخیر مرزی شد. بانک ملی تاجیکستان و وزارت کارهای داخلی زیدی چنین اقدام شهروند و گروه‌های جداگانه برآمدند. روزنامه‌نگار شناخته رجب میرزا که یکی از تشبث‌کاران این اقدام بود، خبر داد مقامات به آنها اشاره‌های نمودند که مبلغ جمع شده را به صورت حساب حکومتی گذرانند.
ولی وقتی از جانب وزارت مالیه همچنین یک صورت حساب گشوده شد و طلب کرده شد که اونجا همه میتواند کمک خود را برساند، ما هم مجبور شدیم در نزد هموطنانمون دو انتخاب مونیم. یکی اینکه میتوانیم مبلغ را به صورت حساب وزارت انتقال دهیم و دوم اینکه میتوانیم برگردونیم خودشون انتقال دهیم. خب اکثریت هم به خلاصه رسیدن که میتوانند مبلغشون را پس بگیرند و خودشون بفرستند.
صورت حساب دولتی برای کمک به ضرر دیدگان نیزای مرزی روز 6 می یک روز پس از اقدام شهروندان در سامانه رسمی وزارت مالیه و امور داخلی نشر شد. مسئولان وزارت امور داخلی برای شرح این حالت با تماس‌های به تکرار ما جواب ندادند. اما در خبری که از تشکیل صورت حساب گفتند، تأکید شده است که از جانب بعضی نفران صورت حسابی ساخته در شبکه‌های اجتماعی با بهانه کمک رسانیدن به مردم ورخ برای منفعت‌های شخصی‌شان نشر گردیده است که با آنها باور نکنید و فریفته چنین گروه‌ها نشوید. این در حال است که تشبث‌کاران گروه اخبار برای افکار و مرکز نسل نوینی تاجیکان میگویند از هر درهم جمع شده نزد جامعه حساب دادند، اما شیوه مصرف کمک ها در حساب های رسمی شفاف شمردن نمی شود.
در مکان زیست موفق
شکر جان حکیم و حقوق شناسی تاجیک چنین برخورد مقامات با جامعه شهروندی را نگران کننده ارزیابی کرد. با قبلی و بهتر بود مقامات آنها را همراهی میکرد، نه اینکه صدی راهشان میشد.
اگر نهاد دولتی میخواست نمایندی وکالتدار را با صلاحیتش را به اون تشکل موقتی که در شکل بنیاد خیریوی رجب میرزا تاسیس داد و صورت حساب را نیز باز کرد وارد مینمود و مکانیزم نظارتی را تعمیم میکرد. باعث تاسف است که این کار نشد، در نتیجه این به منفعت جامعه نشد و همون قشر معین اجتماعی که می توانستند از این کمک مقصدناک استفاده برند محروم شدند.
این شب و روز کمک به آسیب دیدگان اسفره از سوی افراد علاهیده بخش از جامعه شهروندی و حکومت صورت می گیرد. فعالان جامعه این گونه اقدام ها را خیلی مهم می دانند.
کمک های جامعه شهروندی به خصوص در همون لحظه های اول به ضرر دیدگان یا جبر دیدگان بسیار مهم است.
روزهای 28 و 29 اپریل در سرحدی تاجیکستان و قرقیزستان مناقشه مسلحانه رخ داد و از هر دو جانب ده ها نفر کشته و صدها کس زخمی شده، ده ها منزل نیز خراب گردیدند.
عزیزانم جو با شما خیر خوش میکنیم و امیدوارم که شما در دو روز آینده روزی خوب داشته باشید و ما شما رو در هفته آینده منتظر خواهیم بود. برای ریکور وقت و نگهدار.
از این سو خدمت به قول خیلی ارزان شد دو سه سامان
ارزان شد
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمع شد با او دو رو
اجازه ندادن حالا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
شبه خوج هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است در فارسی
www.azadi.org
سلام خبرهای رادیو آزادی رو من خیرمون با قزاده تقدیم میکنم. روز 14 می اسرائیل عملیات زمینی رو در غزه خاتمه داد ولی حمله های توپخانه‌ای و موشکی در جواب به موشک اندازی ها از داخل اکسکلاف ادامه یافتند. اسرائیل گفت نیروهایش را در سرحد جای کرده است. در نتیجه حمله های هوایی و زمینی در غزه که به خشونت پیچید دست کم 100 نفر از جمله کودکان در جانب فلسطینی و 7 نفر در اسرائیل کشته شدند. ارتش اسرائیل در توییتر نوشت که حمله های توپخانه‌ای و موشکی بخشی از عملیات ادامه یابنده ضد حماس می باشد ولی کمی دیرتر توضیح داد که نیروهایش بر غزه وارد نشدند. فعلا نشانه های از ختم خشونت ها به نظر نمی رسد. اسرائیل شاهد بی نظمی های شد که در آن هم یهودی ها و هم عرب ها شدیدن لتوکوب شدند. وزیر دفاع اسرائیل بنی گانتس به خاطر پخشی بی نظمی های داخلی نیروهای زیاد را سفر بر کرد. افزایش تنش ها در غزه مایه نگرانی جامعه جهانی هم شده است. انتونی بلینکن کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا که روز 13 می در واشنگتن با همتایش از استرالیا نشست مطبوعاتی داشت درباره وضع غزه چنین گفت:
ما خیلی روشن گفتیم که حمله های موشکی باید خاتمه یابند. ما درباره حق اسرائیل به حمایت از خود خیلی روشن گفتیم. ما اینچنین به همکاران منطقوی خود به طور عاجل مراجعه میکنیم تا که آرامی برقرار شود و به همه نزدیکان قربانی ها اظهار تسلیت میکنیم. ما اینچنین از خشونت در خیابان های اسرائیل نگران هستیم. وقتی مسلمانان ای دارند و یهودی ها شبوات، اسرائیلی ها و فلسطینی ها حق دارند که بدون ترس از خشونت اید کنند. ما به این نظر هستیم که اسرائیلی ها و فلسطینی ها به چاره های برابر آزادی، امنیت، شرف و شکوفایی حق دارند و در آینده هم برخورد ما از همین دیدگاه تعیین خواهد شد.
روز 16 می شورای امنیت سازمان ملل متحد در جلسه نیزوی اخیر را مطرح می کند. میانجی های مصری به خاطر آتش بس به اسرائیل سفر کردند. قاهر رسول‌زاده نخست وزیر تاجیکستان صبح 14 می برای شرکت در جلسه 8 بین حکومتی کمیسیون همکاری های تجارتی و اقتصادی میان تاجیکستان و ازبکستان وارد تاشکند شد. خبرگزاری های رسمی ازبکستان نوشتند این جلسه روزهای 14 و 15 می برپا می شود. رسول‌زاده در صدر یک هیئت نمایندگان حکومتی تاجیکستان وارد تاشکند شده است. هنوز مطبوعات رسمی تاجیکستان در این زمینه خبری نشر نکرده است. بر اساس سازشنامه های دو طرفه تاشکند و دوشنبه شریکان استراتژی هستند و سال 2019 مقامات گزارش دادند که در قیاس با سال 2014 تبادل مال و کالای میان تاجیکستان و ازبکستان یک بار بالا رفته است. 13 میلیون دلار سال 2014 به 362 میلیون دلار در سال 2019 برابر شده است. در پی غرق شدن یک نورسی 15 ساله زاده تاجیکستان در دریای نیوه ولایت لنینگراد پرونده جنایی باز شده است. این نابالغ تاجیک روز 12 می زمانی که خواست یک خواننده صنف ششم را از آب بیرون آورد خود در آب غرق شد. مکتب بچه جان به سلامت برد ولی نورس تاجیک به ساحل برآمده نتوانست. جستجوی جسد او تا به حال نتیجه نداده است. یک چنین حادثه سال 2020 هم در باشقردستان رخ داده بود. دانشجوی دانشگاه باشقردستان حاجی مراد قلندرف روز 7 ایون سال 2020 دو کودک را همراه با یک دوستش در دریای بیلای در شهر اوفا از غرق شوی نجات داد ولی خودش از آب بیرون شده نتوانست. مقامات روسیه و تاجیکستان عمل جوانی تاجیک را قهرمانی توصیف کردند. آژانس کیهانی روسیه گفت که هنرپیشه زن و کارگردان معروف روس برای نقش‌آفری در فیلم انتخاب شدند که در کیهان نواربرداری می شود. روسکوسموس روز 13 می خبر داد که یولیا پریسیلد و کلیم شپینکا روز 5 اکتبر سوار کشتی کیهانی سایوز MS-19 از پایگاه بایکنور قزاقستان به سمت ایستگاه هوایی بین‌المللی پرواز میکنند. قرار است تمرین هنرمندان نه دیرتر از 1 ایون شروع شود و در دایره این مشق هنرپیشه‌ها در داخل سنتریفوگه ها چرخ می زنند و با چترها از بلندی هواپیما پرواز انجام می دهند. فیلم با اسم پیشکی چولیش معرفی شده در باره یک عملیات در مدار و بازگشتی بلافاصله آنها به زمین قصه می کند. خبری روسکوسموس در حال نشر شد که سال گذشته آژانسی ناسا آمریکا گفت نیادورا در فاصله 350 کیلومتر از زمین با شرکت ستاره هالیوود توم کروز یک فیلم درباره کیهان نوار برداری کند. معلوم نیست که فیلم آمریکایی ها کی تهیه می شود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، برای بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه، هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
برنامه سازان جوان اکادمی ذهنیت سنعی در تاجیکستان قصد دارند کشور را به مرکز منطقوی این نمود فعالیت تبدیل دهند. فعلا این نهاد یا به اصطلاح ای اکادمی برنامه اختصاص قرضهای کوچک برای مزاجان بانک ها را تهیه کرده، امیدوارند این محصول خود را به خارج کشور نیز صادرات کنند. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. سپیتامین بانک نخستین استفاده بری برنامه کمپیوتری سکورینگ یا برنامه ذهنی اختصاص قرض ها به مشتریان در تاجیکستان شده است. شادی خان سعیدوف سردار ریاست قرضدهی سپیتامین بانک برای رادیو آزادی گفت که در اول سال جاری این مؤسسه مالی با تجربت ای ای سازشنامه همکاری امضا کرده، از یک ماه پیش استفاده برنامه ساخته این اکادمی را برای دادن قرصا به میزاجان استفاده میکند.
یک چند معلوماتی که میتونن از سخنوی میزاجان دسترس نمویان متخصصانی که قرض رو پیشنهاد میکنن و در دوام 10 دقیقه نتیجه پیشنهاد یا اینکه رد کردن قرض رو به میزاج میرسونن.
شادی خان سعیدوف افزود که فعلا با تجربت ای ای موضوع خریداری مرحله نوی این برنامه را بررسی میکنن که طبق آن قرض ها را توسط آنلاین گرفتن ممکن میشود. اکادمی ذهنیت سنعی یک نهاد وابسته به سازمان جمعیتی تجربت است که مؤسسش عزیزجان عظیمی میباشد. مبسوط طولی 13 سال در دانشگاه استنفورد آمریکا تحصیل کرده، میخواهد در تاجیکستان بخش برنامه سازی را توسعه بخشد. وی در صحبت با رادیو آزادی گفت که هنگام تحصیل در آمریکا بعد از آشنایی با بخش رقمی آن کشور در فکر راه اندازی چنین نحوه فعالیت در تاجیکستان شده است.
وقتی که ما در ماه نوامبر سال 2019 کاری تجارت ایار رو شروع کردیم، ما اولین مرکز اینتگریشنی بودیم در روسیه مرکزی. حالا درست ما نمیتونیم در حجم مثلا ریسورس یا مالکیت با دولت‌های قزاقستان و ازبکستان رقابت کنیم همچون یک مرکزی خود، ولیکن ما کار رو با پروسس مونده که اون پروسس کار حالا تیار است.
عبدالاحد بردیف خواننده صنف 11 یکی از مکتب‌های پایتخت تاجیکستان میگوید که شوق برنامه‌سازی ذهنیت سنعی او را به این آکادمی آورده است.
خواننش پولکی هست، بعد نکی در آینده باور دارم که همون که همین زحمت های کشیدیم که همون پدر مادرم که چند قایی که پلاس پردن برای خواندن همجا همش با برمیگردن.
محمد عبدالله مدیر فوند جمعیتی تشبث جمعیتی سیاست اینترنت در تاجیکستان تأسیس و فعالیت تجربت ای ای را برای کشور مؤثر ارزیابی میکند.
گفت در سر اون که اگر پولی کلان باشد آدمای از صاحب بیرون در اینجا بیشتر جلب میشوند و همون خودی همون ایده خودی همون تشبث عمری دراز نمیبیند.
از جان عظیمی رهبر اکادمی ذهنیت سنعی میگوید که هدف گذاشته است تاجیکستان را مرکز توسعه ذهنیت سنعی در منطقه آسیا مرکزی کند و امیدوار است که مقامات مشکل سرعت سست اینترنت در تاجیکستان را حل میکنند و کشور میتواند به مخزن بزرگ شبکه های اجتماعی و تجارتی به مثل فیسبوک، گوگل و آمازون تبدیل یابد.
نازنین نازنین دلبریم عجبین، نازنین نازنین دلبریم عجبین، عاشقی روی تویم رنگ زردم ببین، چون تو زیبا سنم من ندیدم یقین، چون تو زیبا سنم من ندیدم یقین، عاشقی روی تویم رنگ زردم ببین، نازنی نازنی دلبریم عجبی، نازنی نازنی دلبریم عجبی. خندم من در تنهایی غم بی روایت یارم پایان میداری آواره کویت گشتم چون سلدایی در خیالم هر زمانی میایی نازنی نازنی دل بریم عجبی نازنی نازنی دل بریم عجبی عاشقی روی تویم رنگی زردم و بی چون تو زیبا سنم من ندیدم یخی چون تو زیبا سنم من ندیدم یخی عاشقی روی تویم رنگی زردم و بی نازنی نازنی دل بریم عجبی نازنی نازنی دل بریم عجبی
سلام. از ملوخچه خونین در سرحدی تاجیکستان و قرقیزستان تقریبا دو هفته سپری شد و حالا آرامی در مرز حکم فرماست، ولی بحث های داغ در شبکه های اجتماعی درباره پیامد های ملوخچه سبب های آن ادامه دارد که جنگ با ایبیکی سر زد. برای صحبت در این باره فیلیپا کاستا بورانلی را تحلیلگر امور بین المللی و استاد دانشگاه سنت اندرو از بریتانیا را به استودیو دعوت کردیم.
این مصاحبه را من تایری سفر انجام می دهم.
مستر بورانلی، thank you for your time.
جناب کاستا بورانلی، تشکر که با ما هستید. شما در تحلیلتان چند راه احتمالی حل مناقشه در مرز تاجیکستان و قرقیزستان را پیشنهاد کردید و آنجا گفتید که بیانیه های دو کشور درباره تعیین و علامت گذاری مرز بیش از حد خوشبینانه است. چرا به فکر شما بیش از حد خوشبینانه است؟
I think the overly optimistic tone refers in my article to
خوشبینی بیش از حد که در تحلیلم اشاره کردم اشاره به دعوت‌ها برای تعیین و علامت‌گذاری قسمت و پارچه‌های بزرگ سرحد در چند هفته آینده است. به نظر من این را با این هدف گفتن که در مرز آرامی برقرار شود و تنش‌ها فرو نشیند. اما آنگونه که همه ما می‌دانیم این گونه تعیین و علامت‌گذاری مرز بخصوص با در نظر داشت قانون‌های بین‌المللی وقتی دراستر می‌گیرد. از این رو وقتی من گفتم که بیانیه بیش از حد خوشبینانه است، منظورم تمام روند نبود، بلکه دعوت‌ها برای تعیین و علامت‌گذاری پارچه بزرگ از مرز در مدت کوتاه بود. این گونه کار را پیش از آن که اعتماد و باوری دو طرفه برقرار نشود عملی کردن ناممکن است.
ما شاهد آن هستیم که دو طرف همدیگر را با آغاز کردن درگیری های خونین متهم میکنند. قرقیزستان میگوید که تاجیکستان قصدن به ضد مردم غیر نظامی آتش کشاد. تاجیکستان میگوید که جنگ خونین داخلی را پشت سر کرده است و هم مردم و حکومت هیچگاه طرفدار جنگ و نارامی نیستند. واقعا چی میتوانست حکومت تاجیکستان را مجبور کند که وارد مناقشه با همسایه شود؟
I think that the Tajik side has very much realized that
به نظر من طرف تاجیکستان در واقع درک کرد که مناقشه با همسایه به نفع هیچ کسی نیست و خصوص برای خود تاجیکان. به نظر من شدت گرفتن وضع که از نظر مقیاس از مناقشه و زد و خوردهای پیشینه فرقی بزرگ داشت به سبب سطح جذب نظامیان در مرز و فضای نظامی حکم فرما در مرز بود که تمام این وقت بزرگتر میشد. یعنی از اولهای سال 2010 و یا حتی از آن پیشتر. با باوری من اتهام زدن به همدیگر و انگشت به سوی هم کردن متاسفانه بخشی از پیامدهای مناقشه بین دو یا سه کشور است. به نظر من عین زمان رهبران و مردمان محل ها درک میکنند که مناقشه به نفع هیچ یکی از طرف های دخیل در مناقشه نیست و در واقع دیپلماتیا، احترام دو طرفه، مکالمه و مشورت های سیاسی راه های اصلی حل مناقشه باید باشد.
شما در تحلیل خود گفتید که نزاع بین تاجیکستان و قرقیزستان فقط یک دعوای بین دو کشور آسیای مرکزی نیست، بلکه حادثه است که برای تمام منطقه عاقبت های دارد. شما سه راه حل پیشنهاد کردید، یکی حل مشکل با اراده سیاسی فقط دو طرف و در زمینه باوری به هم دیگر، واگذار کردن راه حل به دوش روسیه و یا رفع مشکل با کمک تمام کشورهای